أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 4/11/1400، 21 جماد ثانی 1443، 24 ژانویه 2022، درس 69 فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، وجوب مشروط یا مطلق تکلیف هماهنگی سازمانی، نظر مختار، ادله مختار، فقه القرآن، آیه سوم. این حدیث باید بنویسیم، اینجا اشتباه شد، باید بنویسیم فقه الحدیث، حدیث اول، مثلا آیه سوم بنویسم. بعد دیدم که تو حدیث بهتر، زینو باید اصلاح کنیم. مسئلتون وجوب فعل هماهنگی سازمانی مشروط است یا مطلق است. بیان مسئله اینه که شرایط تکلیف هماهنگی که مرکب از اجزاء وظائف مشروع و معروف است، اگه یادتون باشه فاعل هماهنگی 24 وظیفه داشت که بهش میگفتن شرح وظائف. معروف هم یعنی به عرف خاص، از عبارات قوم استنتاج و انتزاع گردید. مراد از قوم این دانشمندان مدیریت. انتزاع شد یعنی اونا صریح نگفته بودن، ما از خلال عباراتشون بیرون آوردیم. بعد لزوم یا عدم لزوم تحصیل این شرایط محط بحث قرار گرفت، که این شرایط لازم و تحصیله یا غیر لازم و تحصیله. مختار این شد که بعضی از شرایط لازم و برخی غیر لازم و تحصیله. داور در این تفصیل عرف خاص سازمان و مدیریت است. به اقامه ادله بر نظر مختار پرداخته شد. در مرحله فقه القرآن به دو آیه طهارت و استطاعت در نماز حج که به عنوان شرایط لازم و غیر لازم و تحصیل مشهورند استناد شد و دو آیه را به نحو قائل.
این مسئله که نمیشید بالا بس میکنم، این باید میشد فعل هماهنگی سازمان وجوب مشروط است یا
نه؟ وجوب این فعل مشروط یا مطلق؟
این خوبه، یعنی
نظر وجوب مشروط یا وجوب مطلق؟ ما الان رفتم خط اونجا، یا شما حالا کجا بودیم؟ اگه گفتید
ادله استطاعت رو،
گفتیم که دو آیه را به نحو قاعدمند منطبق بر شرایط هماهنگی یافتیم. شرایطی مثل آمادگی واحدها، توانمندی واحدها که باید هماهنگ بشن رو، این دو تا شرط رو مثلا گفتیم لازم و تحصیل، و شرایطی همچون تهیه یا تهیه منابع انسانی و امکانی را غیر لازم و تحصیل یافتیم. تو پرانتز هرچند برخی از مؤثرین عرف خاص مثل دکتر رضاییان، چهرهای ماندگار مدیریت، رئیس مدیریت، کارگروه مدیریت مؤسسه علامه مصباح رحمت الله، برخی از مؤثرین عرف خاص بسیج منابع را از وظایف اصلی مدیریت دانستند. یعنی نظریه مال چارلز تیلی یا تیلی بوده که جامعه شناس آمریکایی است، 2008 در دنیا رفته، یعنی 14 سال پیش، نسبتا مال قرن ماست، چه هزاره ما پیش. بعد ایشون یه نظریه داره به نام بسیج منابع. این ممکنه تو ذهن فقهای معاصر بیاره که پس بسیج منابع از وظایف کیه؟ مدیره. این وظیفه مدیره. خب اگه بیاد، چون فاعل هماهنگی هم همه وظایف مدیر بر دوشش غیر از سازماندهی، بعد این بسیج منابع رو که با چند مقاله مراجعه کردم دیدم که منظور اینه که بعد از این که منابع دادم بهتون بسیجش کنید، نه اینکه خودش بره منابع جور کنه. مثلا به شما ساختمون میدن، نیروی انسانی میدن، بودجه میدن، درسته؟ بعد شما باید اینا رو بسیج کنید، یعنی اینا معطل نمونن. مثلا فرض کنید که منزوی نباشن. نه اینکه بسیج منابع با تأمین منابع دوتاست. تأمین منابع جز شرایط چیه؟ غیر لازم و تحصیله. یعنی شما که مدیرید باید به معاونتون که معاون هماهنگیست امکانات رو بدید تا او بتونه وظایفش رو انجام بده. بعد اون یکی از وظایفش میشه بسیج منابع، یعنی این منابعی که در اختیارش هست، مثل رزمندهی که دو تا شمشیر داره، مثلا 1000 تا فشنگ داره، RPG داره، چی داره، باید بتونه از اینا استفاده کنه. نه اینکه مثلا بعضی ها اینقدر امکانات دارن نمیتونه استفاده کنه، قدرت بسیج نداره. 30 تا نیرو در اختیارشه، این 30 تا نیرو که در اختیارش هست بهش دادن نمیتونه اینا رو بسیج کنه. تو پروژه ها مثلا، توی عملیات ها از اون. من فکر میکنم اینه. بعضی هم گفتن که مراد از بسیج منابع مثل بازاریابیست. یعنی چی؟ یعنی شما برید کالایی که تولید میکنید خب به چه درد میخوره؟ باید برید بازاریابی کنید. بازاریابی که میکنید، هر بازاری منبع. مثلا ما الان کتاب تولید میکنیم، درست؟ خب باید بریم بازارش هم پیدا کنیم. مثلا این فقه رواتب کجا به در میخوره؟ باید بریم مشتریاش پیدا کنیم. منابع یعنی بازار، منبع یعنی بازار. یعنی شما بازار پیدا کنیم برای تولیداتتون، نه اینکه فقط تبلیغ کنید. برید تک تک در بزنید، بگید آقا ما همچین کالایی داریم، بیاید بخرید. میگم بازاریابی، چون یه بازرگانی داریم، یعنی بازارگانی، یعنی بازار چرخونی
گردانی.
یه بازاریابی داریم. پس مراد از بسیج منابع نه تأمین منابع. اینو برای دفع دخل تو پرانتز آوردیم که آقای رو اینتا فکر نکن نظریه ایشون تایید شد. گفتشون ایشون معتقدن که همه منابع رو باید جور کنید. دندش نرم چرا مسئولیت قبول کرد؟ حالا که مسئولیت قبول کرد باید بره ماشین هم خودش بگیره، موتورم بگیره، رایانه و یارانه و همه رو جور کنه. پس این اصطلاح این داره مثل که چیزش تمام میشه، باتریش جداست. این چیز که میشه باتریش نید مثل محتضر میشه، همشین رنگش جوری میشه. پس بنابراین چارلز تیلی از نظریه پردازان تأثیرگذار در زمینه مطالعات جنبش‌های اجتماعی است. آثارش هم از بسیج تا انقلاب، جشن‌های جنبش‌های اجتماعی، از بسیج تا انقلاب، از میدان بسیج تا انقلاب. اتفاقا یه مقاله‌ای هم نوشته که خانومی از دانشگاه علامه طباطبایی، چون بهمنه، حالا چند بهمنه؟ 4 بهمن تا 8 بهمن نوشته بود که 8 بهمن علمای بزرگ مثل مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آقای بهشتی، اینا رفتن دانشگاه تهران تحصن کردن. تحصن اینا باعث شد استادای دانشگاه اومدن، کارگرها اومدن، بعد میگه این شد بسیج منابع. یعنی با یه تحصن همه چی جور شد، تمام منابع انقلاب جور شد، بعد انقلاب تسریع شد. یعنی دیگه همون بهمن کار تموم شد. یعنی فقط راهپیمایی اگه میکردید خب میرفتم بعد من خونه میرفتم میادم خونه، من خسته میشدم. این باعث شد که بیان و با یه انرژی سازماندهی بشن. چی بشن؟ دوزه اینم بسیج منا
سال 57 دیگه افتاده؟
بله، 8 بهمن تا 12 بهمن 4 روز. بعد دیگه چون شاه هم رفته بود، رفته بود که برگرده مثل سال 32.
خدا به ذهن اینا انداخته که اینا تحصن بودن، خدا به ذهن اینا انداخته که
تحصن کنن. مثلا بسیج منابع اینه. حالا من اینجا نوشتم که شاید ناقاین مرادشان برای کل سازمان است، ولی برای وظیفه مندان مثل فاعل هماهنگی در درون سازمان محسوب میشه. تأمین منابع غیر لازم و تحصیل عرفاً، مگر اینکه بسیج منابع غیر از تأمین منابع باشد، مثل بازاریابی. این تو پاورقی خیلی مفصل اومده. اون هشت نه دیگه نمیخوام، من گفتم دیگه هشت بهمن اینجوری بود، این مونه. چون بخوام بخونیم دیگه به حدیث نمیرسه. این برای مطالعه است که احاله به محال هم هست، چون میدونیم چون هیچ که فرصت نمی کنم، مجبوریم چکیده شو بگیم، چون فکر نمی کنم اصلا کسی فرصت کنه. اینقدر درس دارن اصلا نمیتونه درس بخونن. من جای قشنگ براتون نوشتم که مثلا بازاریابی، تقاضا، عرضه، برید بازار جور کنید که آدم بشینه بگه بکیا الله. آقای زنرور میگفتش که رفتیم دبیرستانی سخنرانی میکردیم، تا رسیدم بکیا الله همه خوشحال شدن، گفتن الحمدلله تموم شد میبرش. چون دستا که میره بالا دیگه دانش هم بزر راحت شد. یعنی منابع تأمین شده باید به حد اکثر بهره‌وری برسد. این چکیده آیه استطاعت در نوبت قبل ما را به استطاعت سازمانی رهیافت داد که شرطی شرعی هم جنس قدرت و اختیار است، به عنوان شرطی عام و عقلی برای تکالیف و تکلیف هماهنگی نسبت به آن مشروط است. یعنی فعلیت یا اصل تکلیف، فعلیت مشهور، اصل تکلیف امام خمینی گفتن، گفتن استطاعت که میاد اصل تکلیف تازه درست میشه، گویا جعل میشه. ولی بعضی گفتن نه، تکلیف هست الان ناس بعد فعلیت بدم. از ترکیب دلالت دو آیه، آیه سکر و آیه استطاعت، آیه طهارت، آیه استطاعت، ترکیبش به دو نوع شرط لازم و غیر لازم و تحصیل میتوان پی برد که در همه تکالیف صادقند و تکلیف هماهنگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دیروز پاورقی نوشتیم که هیچ واجبی نیست، پیدا نمی کنید که مشروط مشروط باشه یا مطلق مطلق باشه، اصلا امکان نداره. هر تکلیفی یه سری شرایط داره که باید تحصیل بشه، شبیه طهارت. سلام علیکم. و هر تکلیفی یه سری شرایط داره که نباید تحصیل بشه، باید پدید بیاد. سلام. یالا سبحانه. حالا ما میخواییم بعد دعایه برسیم به حدیث، ببینیم حدیث چی میگه. فقه الحدیث 2.2.1 یه صحیحه مسنده عادیه این صحیح هست. محمد ابن الحسن که شیخ طوسی است، بعضی میگن در تعظیمش گفته به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید اهوازی فقیه و محدث امامیه، نیمه اول قرن سومه، که همراه با برادرش حسن، حسنین عن اینا، حسن سعید، حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، جفتشون اهوازی هن. دیگه من ریز نمیشم شما نخونید که نگران نشید، من خودم شما رو میذاریم برای بعد که بخواستید مطالعه کنید. این دو برادر در کوفه به دنیا آمدن. گفتم ما اهل کوفه نیستیم، ما تو اهوازیم. بله خب در کوفه به دنیا آمدن، حسن و حسین. مصری ها میگن حسنین، اسم بچه هاش نمیدونن، حسنین، یعنی هر دو رو با هم میگن. دیشب صبح رفتود کارگردان پیش سنیا، همه گفتم دخترهای ما اسمشون فاطمه است. گفت ببینید سنیای بلوچستان، سنیای کردستان، سنیای ترکمن، گلستان، میگفت دخترم فاطمه است، نوام زهرا. بعد من دوست دارم، بعد ما تو منبرها هی میگیم به زده کنیست، اونا بیشتر عاشقه از این چیز میشه. حالا اینجا نوشته که این دوتا برادر خیلی خوب بودن، پدرشون سعیده که لقب او دندان بوده، دندان. ابن داوود هلی نام وی را در شمار راویان مجهول آورده، اون سعید را. بنابر منابع این دو برادر و نیاکانشان از آزاد شدگان امام سجاد هم. امام سجاد برده زیاد داشت، می آورد کادرسازی می کرد آزاد می کرد، نمی آورد مثلا اینجا ترشی بگیره مثل آمریکایی، می آورد قرآن یاد می ده، می آورد مهارت یاد می ده. خودش یه نوع مدیریت کادرسازی است. سربازار می آن بیره سربازی می شون مهارت یاد بده، الان الحمدلله یاد میده. زندانی ها رو مهارت یاد میده.
در واقع مجتهد میساخت میفرستد که جامعه اصلاح کنید،
هم مجتهد هم ماهر. اصلا زندانی رو میگیرید بهش خیاطی یاد بده، نه اینکه همجه بخور بخواب. سرباز میگیرید بهش یاد بدید. شما برده که نده، و اینه برده بدتر سرباز بشین باشه، هیچ برده ای نمیده
بشین. قبل از امام صادق علیه السلام قرارش مشتهد چیز بوده
دو که امام سجاد چیز کرده. بله دیگه امام این دو، این حسن و حسین رو دو تا راوی خوبیشون تربیت کرده. حسن و حسین رو به اینایی که آزاد میشن میگن موالی، یعنی اینا آزاد شده ها هستن. با اونی هم که آزاد میکنن هم میگن موالی، موالیه. بعد دو تا دایی دارن، علی ابن یحیی و جعفر ابن یحیی، که به ترتیب از یاران امام. خانواده هم خوب بودن، یعنی ژنشون خوب بوده. این آقای که بود میگفت ژن خوب داریم ما. نیاز هست این رجالش بخونیم یا خوبه دیگه؟ نه مثلا آشنا بشه بد نیست. بعد ان حماد، حماد سلام علیکم و رحمت الله، سبحانه الله خیر. اینا اهوازی بودن و حماد، حماد ابن عیسی است. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه. اینا 18 تا هستن از اصحاب امام باقر و امام تا امام رضا، یعنی 3-4 امام رو درک کردن. اینو میگن اجماع، که به اصطلاح وضعشون خوبه. دارن که اجمعت الاصابه، اصابه یعنی شیعیان اما ائمه شیعه، الا تصحیح ما یصح عن هؤلاء، اجماع کردن بر تصحیح یعنی صحیح بودن روایات که از این 18 تا نقل میشه میگن صحیحه. مثلا نماینده مجلس هست میگن صحیح هست، صحیح هست، دیگه کافیست که از این 18 تا نقل بشه. اینو میگه اصحاب اجماع. آقای نوری همدانی همه رو توی شعر در آورده، اگر سرچ کنید پیدا میشه. و حماد یعنی کسی که خیلی حمد میکنه، حالا عراقی ها اسم بچه هاشون میزنن حماد، جسمشون قوی باشه میگن جاسم. حماد، ما یه همسایه داشتیم کوچولو بودیم، بچه های ما کوچک بودن بهش حماد میگفتن.
جسم.
حالا جاسم میگن، جاسم. و اینها تفسیر این عبارت اختلاف نظر وجود داره. برخی گفتن معنای عبارت کشی اونه که وساقت همه روات بعد از اونا ثابت میشه. یعنی الان حماد درسته، بعدش که حریز، بعدش که ضراره، یعنی هر وقت یکی از اینا میاد بعدی ها دیگه نیاز نیست خودتون رو بکشید. همین که اون دوتای بعدی این روایت کشی رو اینا، چون رجال کشی، کشی از مهمترین چیز هست. ما حدود 30 سال پیش خدمت آقای صبحانی رجال میخوندیم، این اصطلاحات خیلی قشنگیشون تو کلیات علم رجال آوردن. استاد خویی معتقدن معنای عبارت کشی فقط وساقت خود افراد اثبات میکنه، نه به قبلشون کار داره نه بعدش. آقای خویی خیلی مکتب دقیقی داره. ولی معروف چیه؟ یه مدل طلایی این عبارت، یعنی هر کس از اینا 18 تا روایت بیاره آن روایت صحیح است. مدل نقره‌ایش چیه؟ بعد از اینا هر راوی اسمش تو سند بیاد اون ثقه است. مثلا حریز ثقه است، زراره ثقه است. مدل برنزیش چیه؟ خود اینا فقط ثقه است. خب چون به چه درد میخورم ولی یه کمی اصحاب اجماع پس سه نظر توش شد. حالا میایم سراغ حریز. حریز او هم ها سلام علیکم و رحمت الله. پس این حماد که حماد ابن عیساست، اهل سنت هم دو تا حماد دارن، یا الله دو تا حماد هم اهل سنت دارن که اونا پیش خودشون ثقه است، حماد ابن یزید و حماد ابن سلمه که با اونا کار نداره. برای اینا حمادان بهشون میگن. این که این که الان اینجاست حماد ابن عیساست که از اصحاب اجماع است. اصحاب اجماع یعنی دوتای بعدیش دیگه ثقه هستن بعد از این برکیت. یا روایت حریز و روایت زراره صحیح میشه به خاطر حماد، یا نه خود حماد دیگه همین که از اصحاب اجماع است دیگه نیاز نیست بریم بیوگرافیشو بخونید. همین که تو لیست 18 نفر اومد دیگه خیالتون راحت باشه که ثقه هستش. میاد سراغ حریز که نفر بعدی تو این روایت، حریز ابن عبدالله سجستانی. سجستان زاره همین طرف های سیستان بلوچستانه که هم راوی و محدث و فقیه قرن دوم بوده، پدرش قاضی سجستان بود. نوع روایتش از زراره است. اینجا از زراره است. و محمد ابن مسلم. این اهمیتش به خاطر اینه که مرویون انهاش مهم برمی، از این برعکسه، یعنی از چه کسانی نقل میکنه. بعد اینجا فقط یه اشکالی که داره، ایشون چون باباش هم قاضی بود، این آقازاده ها هستن یکم شیطانی میکنن، این مثلا رفته بود بدون اجازه امام صادق علیه السلام خوارج که تو منطقه سجستان بودن باشون درگیری مسلحانه پیدا کرد و بعد کشته شد. بعد امام صادق اعلام نارضایتی کردن، همین چیزایی که میگن راجبه مثلا نواب صفوی آقای بروجردی ناراضی بود، بخارایی امام اصلا کلمه ازش نگفت، چون بخارایی همون سالی شهید شد که امام تبعید شد. امام حالا اینایی معلوم میشه که انقلابیگری و اینا باید چی بشه، تحت ولایت باشه. با اینکه کشته شد در جنگ با خوارج هم کشته شد، مورد سرزنش امام صادق واقع شد. تو چرا بدون اجازه رفتی جنگیدی؟ مثلا هر چیزی باید اذن داشته باشد. هر چیز مشکلش همینه، هم راوی بوده هم ماشاءالله اهل شمشیر بوده. حالا این میگن مشکل برایش ایجاد، برای صحیحه ایجاد نمی کنه. یه حدیث صحیح هست، من دیشب نگاه میکردم، صاحب جواهر میگه خبره زراره، نمیگه صحیح زراره. شاید به خاطر همین این آقای انقلابی بوده، کانالش هم بود، بودم چی انقلابی کانالش بله؟ حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، سجستان که ایشون میگه همون سیستانه، نه؟
آره بسید سیستانه.
مطمئن نید؟
بسید من یک کتاب مطالب بدم، این چیزا را چیز کرده بود
نوشته بود سجستان. این زراره هم که دیگه معروفه دیگه، زراره ابن اعین ابن
خودش اصلا اجماع
بودم. بله اسمش چیه؟ زراره ابن اعین سنسن شیبانی کوفی، شیبانی کوفی از اصحاب اجماع، صحابه خاص امام باقر و امام صادق، از بزرگترین فقها و متکلمان، هم فقیه بوده هم متکلم بوده هم محدث بوده. علامه میشه دیگه، نه کسی که چند رشته داره میشه علامه. امام صادق او رو از برترین اصحاب خود برشمرده، مثل مقام معظم رهبری میگفت علامه مصباح فیلسوف بود، فلان بود، یعنی اسمی بردن. این هم از زراره اینجوری بوده، اون قبلی که حریزه. پس این سند اینجوری شد دیگه، اولا صحیح هست، مسنده هست، چون همه داره سند هست، عادی خالی از ارساله و خالی از موارد دیگه هست. هم حسین ابن سعید گفتیم خوبه با داداشش حسن ابن سعید، حماد که از اصحاب اجماست، حریز به خاطر نقل از زراره و محمد ابن مسلم خوبه. حالا یه ذره انقلابی هم بوده دیگه، چاره نیست. طلبه هم که از همون اول اینجوری میده، کانال حوزه انقلابی داشت. مهم اینه که ان ابی جعفر، پس میتونیم بگیم صحیحه زراره از کی؟ دات کام چی داشت؟ از کی؟ تبلیغات اثر میکنه. قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة ولا صلاة الا بطهور و رواه الصدوق مرسلت من لا يحذره الفقیه. حر عاملی میگه که اقول و تقدم ما يدل على ذلك تو بحث جنابت، و یعطی ما یدل علی بعدا میاد تو بحثای خلوت، خلا. بعضی روایات کارساز خیلی جاست. مثلا طهور میخواد طهارت پیدا کنه، طهورم حدود 10 جا صاحب جواهر رو آورده گفته طهور طاهرون مطهرون. طهور یعنی به معنی طاهر و مطهر، یعنی هم خودش پاکه، سلام علیکم، هم طاهرون هم مطهرون هستش. یا الله، یعنی طهور فقط به معنای زیاد پاک نیست، بعد مزیل الاحداث هم هست. مزیل الاحداث، من دیدم مثلا این روایت رو صاحب جواهر حدود 8 جا ازش استفاده کرد، همین روایت رو. معلوم میشه روایت هم صحیح هست هم کاربردیه. هر جا بحث طهور نیاز بود، مثلا تو تیمم آورده، تو جنابت آورده، تو خلوت آورده، تو نماز میت مثلا آورده، چه آورده، خیلی جاها آورده. بعد توی صحیح میفرماد ازا دخل الوقت، وقتی وقت داخل شد این میشه چی؟ غیر لازم و تحصیل، چون دلوک یا دخول، دخول وقت اصلا در اختیار شما نیست، تکوینیه. شما نمیتونید برید تحصیل کنید وقت رو. بله میتونید منتظر باشین زور بشه، ولی اینکه شما اینجور نیست که وقت رو چکا کنید، داخل کنید. اینکه ازا دخل الوقت، این یه شرط، شرط چه؟ غیر لازم و تحصیل. وجب طهور میشه شرط واجب و تحصیل، لازم و تحصیل. و صلات، صلات اون تکلیف دو تا شرط داره. شرط یکیش شرط غیر لازم و تحصیله که نسبت به اون میشه وجوبش مشروط، یعنی وجوب صلات نسبت به دخول وقت میشه چی؟ مشروط. یعنی تا وقت نیاد صلات وجوبش فعلیت نداره، یا به قول امام خمینی اصلا اصل تکلیف نیست. ولی همین صلات نسبت به طهور چیه؟ مطلقه، یعنی واجب شده با دخول وقت. حالا که واجب شد باید طهور رو تحصیل کنید تا بتونید نماز بخونید. بعد یه کبرای کلی هم میگه ولا صلات الا به طهور، هیچ نمازی نیست مگر به طهور. که بعضی گفتن این نفی صحته که مشهوره، یعنی لا صلات صحیحه الا به طهور. دیگه نمیشه گفت لا صلات کامله یا لا صلات مقبوله، بلکه باید بگیم لا صلات صحیحه الا به چه؟ طهور. این نفی جنس هست، مثلا جنس صحت رو، یعنی اگه با طهور نخونید باید اعاده کنید، قضا کنید. این روایت خیلی، من دیدم خیلی چرخیدیم اینها، نمی روایت به درد بحث ما میخوره. هر دو شرط رو تو یه روایت جمع و جور صحیحه آورده، هم شرط به اصطلاح غیر لازم و تحصیل، هم شرط لازم و تحصیل. بعد ما میخواییم از بگیم صلات مثل تکلیفه. دیروزم تو پاورقی آوردم هیچ تکلیفی وجود نداره که یا مشروط مطلق باشه یا مطلق مطلق باشه، هم مشروطه هم مطلق. پس معلوم میشه شرایط دو دسته هستن، بعضیش لازم. اگه اینا قاعده رو ما بپذیریم، تکلیف به نام هماهنگی هم ناچارن باید بعضی شرایطش تحصیلی باشه، بعضی شرایطش غیر تحصیلی باشه، که ثبت المطلوب، همون حرفیست که ما هم بزنیم. و اتفاقا هم همینطوره، چون بعضی از شرایط مثل آماده سازی واحد، آمادگی واحد ها، توانمندی واحدها و فعال بودن واحدها، اینا لازم و تحصیلن با انگیزش و اینا، ولی یه سری شرایط هم بسید چی؟ منابع، تأمین منابع، اینها میشن غیر لازم و تحصیل با دیگران جز کنن. حتی ما الان گفتیم دکتر رضایی یه بسیج منابع میگن، قبل از اینکه وارد بشیم اونو گفتیم، گفتیم بسیج منابع با تأمین منابع دوتاست. مثلا شما باید تولید میکنید، بازاریابی کنید، بازار یه منبع، بسیج منابع یعنی اینکه برید بازار پیدا کنید، یا مثلا 30 تا نیرو در اختیارتونه بتونید از اون استفاده کنید. این فرق داره با تأمین منابع، این بسیج منابع. نظام اون که چارلز تیلی گفته، 2008 از دنیا رفت، خاورمیانه اومده، نظریه های رضاییان از ایشون گرفته شده. یه روز آقای دکتر عابدی جعفری بود با راهنمای کتاب اولی ما بود، کتاب مدیریت بود، ایشون میگو ما متاسفانه یک نظریه تا حالا ندادیم در مقابل نظریت غربی. حالا بنیاد در از این مدت ده ها نظریه داده، نظریه ارتضاء، نظریه امامت، نظریه امارت. آدم وقتی میاد تو اسلام نظر میتونه بده، نظریه بده. حالا ما نظریه پردازمون دیگه آقای قضی شدن که ما فقط فقهیاشو میگیم بسپاریم به ایشون، ایشون بنا شده که از اینا نظریه در بیاره، مثلا نظریه هماهنگی. بعد نظام هماهنگی، بعد ما برای اینکه پیش بریم سالی یه بحث میکنیم. چرا اونا اعتراف کردن که ما نظری نداریم؟ یعنی نظری بسیج منابع رو آقای چارلز تیلیست، جامعه شناس هم بوده، مثلا رشته مدیریت وامدار جامعه شناسان، روان شناسان، مهندسان، معلمان، مربیانه. ما یه چیزی خود مدیریت هیچی خودش نداره، از این شیرا دوشیده برده ریخته توی مدیریت، توی سبد مدیریت، بین رشته ایست. خب حالا این روایت بعد از اون دعایه، یه آیه، آیاتمون چی بود؟ آیه طهارت، آیه استطاعت. در دو آیه یکیش میگفت لازم و تحصیل، یکی گفت غیر، ولی اینجا یه روایتی اومد جمع کرد هر دو رو با هم گفت که اذا دخل الوقت، اصلا میشه حفظش کرد دیگه، دا ما به صورت قاعده میتونیم داره حفظ کنیم، هر وقت اینجا گیر کردیم میگیم یه قاعده هست صحیحه زراره. الان چشاتون رو بردید میتونید بگیرید، مثلا حسینی بگید چشاتون رو بردید حفظش کردید نیست؟ اذا دخل الوقت وجبت طهور ولا صلاة الا طهور. نیازی سه بار بگید مثل لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. اینم یه قاعده. ما انشالله تو هر کدوم از وظایف مدیر برسیم، سال بعد میرسیم به ارزیابی، مثلا میتونیم همینو بگیم، بگیم ارزیابی هم دونو شرط داره، قاعده مند میشیم دیگه. مثلا میگیم وظیفه ارزیابی عمل کرد شرایطی داره، شرایط بخشش لازم و تحصیله.
مثلا یعنی الان غسل رو که میگن قبل از اینکه وقت وارد بشه مستحفه، یعنی وقت وارد بشه مثلا یک ساعت مونده این مستحفه،
یعنی اینجا وجبه، مال بعد از وقته.
حالا بعد از وقت واجب شده، وقت داخل شد این واجب میشه. حالا
منظور اینه که اگه میخواید نماز بخونید باید با طهارت بخونید، ولی قبل از وقت وضو بگیرید مستحبه. نوران و تجدیده نوران علا نوران. بعد یه بحثی هم اینجا هست حالا که این بعضی آمدن استفاده کردن که طهور وجوبش نفسیه، مثلا تو وجبت طهور هست، فقه ها مثل صاحب جوانی اثبات کردن نه، این رو من تو شرحش نوشتم تو وجه اصطلاح، این طهور وجوبش غیریه. از کجا میفهمیم؟ از اینکه مال صلاته، لا صلات الا به طهور. این الا به طهور این دوقلو نمازه، یعنی وجوبش مال صلاته، پس وجوبش غیریست، وجوبش نفسی نیست. استحبابش نفسی هست مثلا، ولی وقتی که به نماز میخوره، به طواف میخوره، چون طواف هم مثل نمازه دیگه، رو از طواف و بالبیت صلات نازل منزله هست مثلا. پس بنابراین این یه روایت کوچیک قاعده مند خیلی حرفا رو روشن میکنه و خیلی جام کار برده. من اشان وچه استدلال که بعد 45 دقیقه دوم در اختیار شما باشیم، این حدیث در منابع مختلف با شرح لازم آمده است. این پاورقی رو ببینید مفصل تو شرح روزه کافی، تو شرح فروع کافی، تو شرحش اینا اومده، نکات قشنگی گفتن. مثلا بعد همین که مثلا وجوبش آیا غیریست یا نفسیست اونجا اومده. ما الان فعلا اونو نمیخوایم بگیم، ما داریم میخوایم بگیم یه شرطیست، این شرط اگه نباشه چی میشه؟ میگفتید نماز صحیح نیست، هماهنگی هم صلاتون، یعنی یک وظیفتون، یک فریضتون، یک واجبون. خود ربطش به سازمانه چه فرق میکنه؟ وظیفه است دیگه، مثل امر مستاقی از امر معروفه، مستاقی از نهی از منکره، واجبه دیگه، چون امر معروف نهی از منکر شامل تمام وظایف مدیر میشه، چون امر و نهیه. شما هیچ وظیفه مدیر نمی خالی از امر و نهی میشه، و مدیر موظف امر معروفات کنه و نهی از منکره. از هر وظیفه‌ای تحت این عنوان میاد، و یا تولی و تبری است. این حدیث در منابع مختلف با شرحش اومده است. به دو شرط لازم و تحصیل طهور و غیر لازم و تحصیل، اگه گفتید پیشبینی کنید، غیر لازم و تحصیل های آخوندی دخول وقت، ازا دخل الوقت چی میشه؟ وجبت طهور و صلات. حالا این درایت الحدیث، دخول وقت دلالت دارد، البته وجوب طهور نفسی نیست، غیریست، به قرینه لا صلات الا طهور، که طهور را وابسته به نماز معرفه میکنه. نمیگه لا طهور الا به چی؟ به صلات. میگه لا صلات الا به، پس یه وابستگی داره به چی؟ به نماز، و وجوب آن بر مصلی است، نه به عنوان جزئی از نماز. ممکنه یکی بگه این جزء مثل رکوع، یادتونه یه روز ما میگفتیم که لازم و تحصیل، خب بیاید اینو یه جزء وظایف قرار بدیم. میگه نه، شرط جزء نیست. از کجا میفهمیم جزء نیست؟ هر کی گفت
خارج،
چون میگه طهور و صلات، والا معلوم میشه که این یه چیز دیگه است غیر از صلات، والا با تمام اجزا رو میگفت دیگه، چون صلات چند تا جزء داره؟ 11 تا. بعد میگفت اون صلات رو با 11 تا گفت طهور، معلوم میشه این طهور جزء نیست، درسته؟ شرط. ولی چرا مثلا از بین این همه پوجو بعد میشه به عنوان جزء نیست؟ شرطیت حکم وضعی است که شارع جعل کرده با لا صلات ها الا به طهور. خود امام باقر فرموده بعضی از شرط ها رو ما میفهمیم، بعضی از شرط ها رو شارع میگه، مثل استطاعت رو شارع گفت. دیروز یه بحثی داشتیم، گفتیم فرق استطاعت با قدرت چیه، که اون قدرت شرایط عامه تکلیفه، این شرایط چیه؟ گفتیم این شرعیست و عقلیست. شرایط عامه عقلیه، شرعی شرطه که شارع بهش تفوق
میده،
شرعی میشه، نه به عنوان جزی از نماز. شرطیت حکم وضعیست که شارع جعل کرده با لا صلاة الا به، زیرا در روایت طهور عطف به صلات شده، وجبت طهور و صلات، که ظهور در عدم جزئیت داره، زیرا جزء یک شی عطف به کلش در محکومیت به وجوب نمیشه، و الا باید سایر اجزای نماز رو هم میگفت. در حقیقت طهور نماد شرایط و صلات نماد اجزا است، چون صلات یعنی کل با کل اجزایش، طهور نماد مثلا استقبال هم ما داریم، طمأنینه هم داریم، چی هم داریم، چی هم داریم، این گل سرسبدشونه، یعنی مشیر به آنها. بنابراین طهور جز نیست، لابد شرطه، به قرینه لا صلات الا به طهور، زیرا نماز بدون طهور نفی می شود به نفی صحت، زیرا چیزی که با نفی فقدش چیز دیگر مفقود شود نیست مگر شرط، که اذا فقد الشرط فقد المشروط. و این شرط هم واجب است. چرا واجبه؟ به تنسیس، تشکر، به تنسیس روایت، یعنی لازم و تحصیل است، وجبه، به خلاف دخول وقت که امری چی هست؟ تکوینی و خارج از اراده و قدرت مکلف. وقتی وقوع پیدا کرد نماز واجب می شود، ظهور طهور هم واجب می شود، یعنی شرط و مشروط واجب می شود. لذا در این روایت صحیحه به دو شرط لازم و غیر لازم و تحصیل در کنار هم اشاره شده. من یک نمونه و قاعده است که تکلیفی همچون نماز به عنوان نماد و عمود دیگر تکالیف مشروط به دو شرط لازم و غیر لازم و تحصیل است، یعنی وجوب آن هم مطلق است هم مشروط. این قاعده بر ما نحنفی هم منطبق است، یعنی تکلیفی همانند هماهنگی مشروط به دو شرط است، مثل شرط آمادگی واحدها که لازم و تحصیل بر فاعل هماهنگی، و مثل تهیئ منابع انسانی و امکانی که غیر لازم و تحصیل است، مثل دخول وقت. بنابراین استظهار استدلال این صحیحه به شکل قاعده من بر ما نحنفی منطبق میشه، والله العالم. دیگه ما در 45 دقیقه دوم در خدمت فقهای معاصر هستیم. این شیره رو شما میخورید؟ اسکایرام خیلی بیشتر میاد تا نجار، تو اسکایرام بیشتر حاضرم.
نجار دلوقتی در اول که طلبان این طرف وارد بشن، لایی پردشون نمیتونن وارد بشن،
میگیره در خدمت
جان. از این روایت خواستن استفاده کنید که ما یه شرایط لازم و تحصیل داریم، یه شرایطی که غیر لازم هست. چیز بیشتری هم مطلبی
ما همینو با هم میخواستیم، چون ما گفتیم شرایط هماهنگی دو دستن، لازم و غیر لازم. حالا اومده میگیم که هماهنگی وظیفه است، شبیه نماز که وظیفه است. حالا اگه میبینید مشکلی در استدلال
دنبال مشروط و مطلق هست، راجب
واجب مشروط اینجا دیگه نظر
ندارم. چون ما سوالمون همینه، اگر شرایط لازم و تحصیل باشن وجوب میشه مطلق، مثلا وجوب صلات نسبت به طهارت چیه؟ وجوبش مطلقه، چه شما وضو بگیرید چه نگیرید نماز بر شما حد بود، ولی نسبت به دخول اینجوری نیست. دخول وقت تا نیومده اصلا وجوب نیومده،
از اون طرف ثابت میشه که ما واجب مشروط داشت.
نه، ما ثابت میکنیم که مثلا هماهنگی هم وجوبش مشروطه هم مطلقه، خود فعل هماهنگی. چون ما سوالمون تو امروز اینه دیگه، نوشتیم که
چجور میشه هم مطلق هم مشروط.
دیروز یه قاعده گفتم هیچ واجب، دیروز پاورقی نوشتیم که هیچ اصلا واجب پیدا نمیشه که مشروط کامل باشه یا مطلق کامل. شما معرفی کنید حج استطاعتش میشه شرط مشروط میشه، ولی زاد و راهله و ایناش میشه
از جای مختلف. فکر میکنم مثلا هم واجب هم مطلق هم مشروط، نه یک عده مشروط هم یک عده مطلق.
نه، خود وجوب هماهنگی مثل وجوب صلات و وجوب حج هم مشروط نسبت به بعضی از شرایط،
بعضی شرایط مشروطه بعضی
نسبت به بعضی نسبیه دیگه. یعنی شما الان پیدا کنید یه واجبی شرعی که فقط مشروط باشه، پیدا نمیکنید. چیز گفتم این رساله ای آقای چیز داره، صادق لاجوردی، خیلی مفصل بحث کرده. یه چکیده شما رو آوردم که اصلا پیدا نمیشه. حالا این دوستان پیدا میکنن بگن خوبه، میشه نظر جدید.
اینجا
دارم یه جور
قیاس میشه دیگه،
این روایه
مثلا قیاس کنه
به این روایه. قیاس نیست، قاعده مندیه، قاعده فقهی هست. قاعده فقهی چیه به نظرتون؟ تعریفش چیه؟
یه هایی که از قرآن استفاده.
نه، تعریف فنیش چه؟ یک فرع فقهی است، یک حکم راجع به یک فرع فقهی است قابل تعمیم بر سایر موضوعات، موضوعات مشابهش. مثلا لا ضرر ولا ضرر راجع به یه داستانی بود، قضیتون فی واقعتن، یه درختی بود که چیز بود. فقها ها آمدن گفتن این تعمیم پیدا میکنه به هر جا ضرر هست. مثلا حالا ما میایم میگیم اینجا یه تکلیفی است، یه شرط چی داره؟ میگفتید دخول داره، یه شرط چی؟ طهور. قاعده اینه که هر تکلیفی مثل صلات داره دو نوع شرط خواهد بود، شرط دخولی، شرط طهارتی، شرط استطاعتی، شرط. بعد مثلا نمونه هاش پیدا تطبیق میدیم بر حج، تطبیق میدیم بر جای دیگه. بعد میگیم خب فعل هماهنگی هم کس صلات، درسته؟ چون یه وظیفه است دیگه، مثل صلات. طبق این قاعده باید داره چند شرط باشه؟ دو شرط باشه. شرط دخولیش مثل است من تامین منابع و ایناست، شرط های طهارتیش مثل چیز اینکه آمادگی و فلان اینا رو باید بره ایجاد کنه.
یعنی ما از این باید یه قاعده درست میکنیم، باید یه قاعده رو منطبق به اون
درست نمیدونم قاعده
بر هر نوع. ما میگیم که حالا شما ممکنه اینه ما مثلا کتابایی هست قواعد فقهیه، ما باید بریم اینه اونجا اثبات کنیم. مثلا یه تابستونی بشینیم قواعد اداریه، مثلا بگیم 50 قاعده ما تا حالا استخراج کردیم، بیایم اینا رو اثبات کنیم. یکیش مثلا اینه که بگیم هر تکلیفی دارای چند شرط هست؟
دو شرط
هست، لازم و تأثیر، غیر لازم و تأثیر، دخولی. ممکنه بر شما سخت باشه، اسمی بذارید قیاس.
استاد در واقع قاعده هست، ما تحصیلش میکنیم، نه اینکه ما خودمون قاعده شروع میکنیم. قاعده هست دیگه، این قاعده هست، ما تحصیلش میکردیم.
مثلا اسر و حرج قاعده است؟ اسر و حرج قاعده فقهیه؟
بله.
کی گفته؟ معصوم که نگفته.
خودمون
یعنی کیا؟
علمان
دیگه فقها. فقها ها. الحمدلله شما خودتون چیزونه حساب کردی، خودش پیش رفته. ما میگفتیم دوستان تواضع
میکرد.
اشون الان اعتراف کردن. گفتم
ما شده. از روایت رفع اومد
اونم باز خودش رفع قلم بزن یه قاعده است. اگه این قواعد نباشه به قول شهید صد اجتهاد خاموش میشه، چون ما نصوص به اندازه کافی نداریم. اگه نصوص رو تبدیل کنیم به قاعده و این قواعد بر مستحدثات یا مثلا بر مصادیق چی میشن؟ منطبق میشن. از این مشکل ما خیلی با این قاعده ها حل میشه.
که درسته، ولی اینکه ما از یه روایت ما قاعده درست کنیم، این باید تکرارش تو باب‌های مختلف مثلا بیاریم، بعد بگیم قاعده شده.
ما داریم فقه الاداره میخونیم، داریم قاعده درست میکنیم. ما نداشتیم تا حالا. ما داریم قواعد الاداریه درست
میکنیم. خب قاعده تو یه باب تطبیق داشته باشه، تو باب‌های دیگه هم رفتیم دیدیم.
گفتیم دیگه الان مثلا صاحب جواهر 10 جا استفاده کرد، تو تیمم هم استفاده کرد، تو تخلی هم اسمها دیروز رفتم خیلی گشتم. شما الان این حدیث رو بزنید تو جستجو کنید تو جواهر چند جا استفاده کرده. ثانیاً خب شما باید قاعده دارد تو مدیریت، باید قاعده داشته باشید. تابستون میشینید این قاعده. الان ما مثلا
نه، ما با اصل قاعده مخالف نیستیم، بعد از تکرارش در
احوال
مختلف.
این الان قواعد فقهی کلا 7 تا بود، الان شد 500 تا. چرا؟ آخرین اثر مولای بجنوردی 300 تا 400 تا. چرا زیاد شده؟ چرا 7 تا بود شد 500 تا؟
تحصیلش کردین،
چون دیدن بدون قاعده نمیشه مشکلات روز رو حل کرد. گفتم معصوم مثلا درسته که جزئی گفته، ما از این تنقیح منات میکنیم یا مثلا قاعده درست میکنیم، قاعده مندش میکنیم.
نه، هم عرض بنده میدونیم که این شرط این که ما بتونیم این کار انجام بدیم این نیست که تکرار شده باشه
در اولا تکرار شده، ثانیا ما تکرار میکنیم. مثلا ما میریم سلام علیکم، ما از این به بعد میایم چیکار میکنیم؟ هی تکرار میکنه. مثلا تو ارزیابی هم میگیم، تو چیز هم میگیم، قاعده که از روز اول قاعده نبود که، درست؟ قاعده رو ساختن خود یالا. حالا شما یه سوال ما جواب بدید، چجوری میشه قاعده فقهی درست کرد؟ معصوم باید بگه یا
نه؟ اون که معصوم بگه نه، ولی میخوام بگم این قاعده جزئی در چند باب کاربرد داره،
وقت اون یه قاعده شد. خیلی خوب، ما هم نه قاعده طهارت مثلا میگن که فقط تو بحثه که تو طهارت هست میاد. فرق قاعده طهارت مثلا فرض کنید که غیر جایی که طهارت نیست نمیاد، ولی ما میایم خب یه تعریف جدیدی از قاعده به دست میدیم. این قاعده سازی شما بگین قانونش چیه که ما متنبه بشیم بگیم ما از اون خارج شدیم. الان من در آوردی شد چجوری قاعده فقهی درست میکنن؟
یک حکم فقهی هست متکی به یک نص، بدون نص نمیشه
درست،
ولی بر موضوعات جزئی قابل
سرایت. قابل سرایت. حالا ما مثلا میگیم که اینجا مثلا این قاعده، حالا ما آقای متحد الان سختشون رو بپذیرن نیست؟
نه آقا، من یک سوال میکنم متوجه
بشم. الان من سوال شما رو متوجه نمیشم که من ما
اینجا شما خودتون قبول دارید باید باید مصادیق مختلفی صدق کنید. من گفتم فقط در هماهنگی رو شما مثلا دیدید؟
نه، ما
مصادیق دیگر هم
ارزیابی، رهبری، نمیتونم جبران، هر وظیفه‌ای. حالا چه ممکنه صلات اینجا به عنوان یه وظیفه باشه، بعدم تازه میبینیم که واقعا همینطوره، یعنی حج هم همینطوره. شما الان تو حج
اساسا از خود روایت قادر بیرون نمیدید، از تطبیقش تو باهای مختلف
قاعده باید وزن قاعده داشته باشه. درسته.
این به نظر میرسه قاعده اصولی قواعد فقهی
جوش میشه گفت قاعده سازمانی،
یعنی اینکه هر واجبی یا مطلق یا مشروط ولی نه مطلقاً مطلق و نه مطلقاً مقید به حسب شرایط تغییر میکنه، این یک قاعده اصولیه که بله برای مثال میتونیم بیایم از این روایت استفاده کنیم، ولی خصوصیت ویژه‌ای این روایت نداره برای اینکه ما این قاعده اصولی رو بیان کنیم. فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بگیم چون تو این روایت اذا دخل الوقت اومده، تو بحث منحنفی ارتباط بین وقت و افعال سازمانی خیلی مهمه، یعنی ازش این استنباط کنیم که وقت مثل نماز که به اصطلاح غیر لازم التحصیل هست، در فاعل هماهنگی هم باید به وقتش مرهون باشه هماهنگی، یعنی مرهون به اوقات هست، فاعل هماهنگی نمیتونه در حالت اضطراب و استرس کارکنان به اصل نقش روش بپردازه، باید در یه وقت دیگه ای به این امور بپردازه. پس ما از اضافه خلال وقت میتونیم این استنباط کنیم که یکی از شرایط غیر لازم و تحصیل وقت یا مدیریت زمان هست تو سال.
از طهورش چی؟
خب طهورش رو دیگه باید بریم سراغ همون و صحبت قبلی که به اصطلاح بود جنابت و ناپاکی ها و اینا، ولی ما از وقتش میتونیم استفاده کنیم، از طهورش خیلی چیزی من بزنم.
حالا این رو میشه مثلا یه استفاده بشه مثلا در مدیریت زمان، یعنی یه بحث هم هست که مثلا این لازم و تحصیل یا غیر لازم و تحصیل بودنش از این دیدگاه، چون قاعده اصولی اونیست که در کبرای استنباط قرار میگیره، در کبرای قیاس استنباط مثلا میگیم هازا ظاهر و میگیم کل ظاهرن حجه، پس هازا حجه مثلا اینجور، در قاعده فقهی اونیست که تطبیق بر اصادیق پیدا میکنه، مثلا بر فروع دیگر هم میتونه باید بشه. حالی بحث خوبیه، مثلا باید جاش یاد تو قاعده اصولی باشه به قول شما تو قاعده فقهی بریم اثبات کنیم، ولی اینکه ما مثلا بر دوش یک مسئولی ده ها وظیفه میذاریم و این وظیفه که رو دوش او میاد، ما از این روایت استفاده میکنیم، این وظیفه مثل صلات که گل وظائفه، عمود و دینه، ممکنه شما بگید که چرا خب غیر صلات نیست، مثلا میگیم صلات نماد اصلی وظائفه، میگم انا اخترت و کفستم لما یوها بچی انما انا رب و کفلان و اقم صلات لذکری، مثلا اولین وظیفه‌ای که رو دوش موسی به عنوان رهبر می‌ذاره اینه نماز بخونه مثلا. حالا اینجا ما میگیم نماز میتونه یک نمادی از یک وظیفه شرعی باشه که دارای دو تا شرطه. این قاعده تخلف نداره، چون که دیروز زب دیدیم که مثلا هست ما واجب مشروط مشروط نداریم، الهی متعهد فرمودن که نمیشه هم واجب مشروط بشه هم چیز درسته هم مطلق، نسبت که نماز نسبت به دخول مشروطه، اون روز تعریفش رو آوردیم، فقط حج نیست، حالا حج تو قرآن چیز شده باشه. حالا این یه آیه روایته، ممکنه ما شما کمک نمی کنید، مثلا ما دو تا آیه آوردیم دوستان گفتن آز گفتن خب آیه بیارید،
یه آیه هم بایدیم همین استطاعت روز 123 سوره یوسف هست که همین استطاعت رو بگه تازه کل هازه سبیلی، حالا این راه من هست
هم میگه حاضهی سبیلی اد او الالله انا و من تبع الان بصیرت هم انا و من تبع بصیرت نه استطاعت
بصیرت نه استطاعت هم هستی و استطاعت هم توش هست یه جاش بپرم استطاعت هم یا چای دیگه بود که من نگاه میکردم
استطاعت خب شما رو باید بیاری به آیه رو نمیشه یه بیاری
استطاعت هم
ارسال کنید تو ایتا و ما فردا صبح بیاریمش.
استدلال من میشه بود توانایی تو سوره،
نه حالا استدلال که ما آوردیم یا آیه دیگه مثلا که بر شرط چیز لازم و تحصیل، هرچند دوتا کافیه ولی خب شما بگید تکثیر میشه، تکثیر خیلی نه تکثیر منبع میشه. حالا فوقش مناقشه میکنید، خب حدیث دوم، حدیثی که شما میفرستید با استفاده درسته؟ مثلا استاد قضیه امشب یه حدیث میفرستم با استفاده
با توجه به این که یکی از فرقای مثلا قواعد فقه با اصولی اینه که معمولا قواعد اصولی به سایر مثلا انبارگی مثلا جاری میشه، سایر میشه، یعنی خب بیاد تو همه افعال یا باقای فقهی هم حتی قابل استفاده است.
یعنی کبرا قرار میگیره در قیاس، این تعریف شده در قیاس استنباط.
ولی توی قواعد فقهی مثلا خاموش از اسوالی قواعدی تحالت مثلا توی باب مثلا تحالت و نماز و یا نهایت برای هر چه این نیازه باشه به تحالت این ها استفاده میشه. باید توی باقایی قواعد مخصوص خودی است.
مثلا لازرر چی؟ بر همه ابواب میاد دیگه، چون از طهارت تا دیات احتمال ضرر هست، مثلا تو قضاوت تو نمیدونم امر معروف میگه خوف از ضرر نداشته باشید فلانه. بعضی از قواعد مثل طهارت چون اسمش روشه مثلا اینجوری است، مثلا گفتن یکی میگه فرق قاعده طهارت با اصل طهارت چیه؟ اصالت طهارت اونجا تو اوائل کفایه داره که. حالا شما رو خود قاعده سازیش منظورتونه نه؟
آره بریم مثلا برای خود قواعد با
هماهنگی. آه ببخشید این حق و دوربین چیز شد.
میتونیم بریم سراغ مثلا در واقع قواعدی که الان ناظر به این باب باشه، باب هماهنگی اینها باشه.
خب بفرستید ما استاد
مثلا قواعدی که مثلا میگه لا تدبیر الا بالاسفل این روایاتی که مثلا
خب بفرستید
برنامه‌ریزی هست، ناظر به تصمیم گیری هست، ناظر به سازماندهی هست که بالاخره اینجا داره استثناء میکنه، شرط میکنه، یعنی همچی چیزی لازمش هست. حالا ما میریم مثلا استیاد کنیم توی این باب مثلا میگیم که آقا این دوتا شرط هماهنگی تقریم این قواعد میگیم که از این باب استفاده کنیم دیگه اون محصول پیش نمیاد. درسته بعضی از قواعد مثلا که کم هم هستن تو شاید بسیاری از بابا استفاده بشه، ولی یک باب ممکنه یک مقاعده فقط مخصوصی یک باب باشه. حالا اینجا هم ما اگه بریم سراغ برای قسم هماهنگی وجود به این مشروط داره اونو اون شرطاش بریم که اصلا اینا میشه استفاده کرد که اینا مثلا به این کنم نزدیکتر باشه به مارا
شما رئیس پژوهش کرده برد هرچی قاعده تو باب تنسیق، تو باب تنسیق باید بگیم دیم بیارید ما استفاده میکنم. ما که دستامون دراز کردیم، حالا من خودم خیلی حالا گفته این یکیش فعلاً ما پرونده بسته نشد. به قول یکی میگم لسلم، اگه به فرض شما مقاومت کنید بگید این قاعده نیست، این بیشتر مخصوص باب چیه؟ صلات و ایناست. خب میریم میگیم یه حدیث دیگه میاریم میگیم هست. ما باید بچرخیم پیدا کنیم اینا که نبوده قبلا، بعد درایت هم میخواد، درایت حدیث. من درس کردم، ما این جلسه بود منبر رفته بودیم، بعد آقای ثانی هم نشسته بودن، آقای خیلی از این فحول بیشتر هم جنبه چیز داشتن، روشن فکری نداشتن. بعد ما این تسبیحات از زهرا رو حدیثش خوندیم که اول با تکبیر شروع میشه با چیز شروع میشه با مثلا
تسبیح.
بعد ما اونجا اثبات کردم گفتم مراحل تخلیه داریم و تجلیه داریم و تحلیه و تجلیه. بعد یه سالی نشست، من داشتم میرفتم نشستم، بعد آخر منبر گفتش که این درایت الحدیث بود در روایت. گفت اینجور تحلیل کردید، بعدشون گفت برای من خیلی چیز بود. حالا ما اینجا درایت الحدیث بود، یعنی حدیث اصلا چی میه؟ مثلا شما میاد میگید که چرا جزء نیست چرا شرطه، از کجا فهمیدین؟ شما میگید لا صلات الا تعم، چرا جزء نیست؟ چون جزء به کل عطف میخواد بکنه، خلاف بلاغته. مگر این که مثلا سایر اجزاش هم بگید اینا مثلا فهم حدیثه، یعنی از خود حدیث در میاد، نه اینکه ما این چیزی رو بخوایم تعمل. آیا سوال ما از شما فقهای معاصر اینه، آیا این توان و شرایط قاعدمندی داره یا نداره؟ ظاهرا این جمع نپذیرفته. پذیرفته چون آیا خونده؟
چرا هست؟
آینده هست. شما کلا رد کردید یا هنوز سوال دارید؟ یعنی شما میگید چون محدود به طهوره ممکنه که سایر جهان رد. اونجا که میگن از یه حیث، ولی از این که حیث که این دو شرط داره چی؟
اون شرط بگن این قاعده با تو حالت اینجا مثلا این شرط ها مثلا دو شرط، ولی خب ما بریم تو با هماهنگی شرط بگیم ما سه تا شرط مثلا داره مشروط، معنی محدودش نکنیم.
نه یا لازم لا سالس لهم اما مانعت الخلو، شرایط اما لازم اما غیر لازم. سومش چیه؟ لا سالس دیگه، بگیم هم لازم هم غیر لازم. یا مثلا
نه
بله مثلا ممکن شما بگید از دید فاعل هماهنگی یه جوره، از دید مسئولین واحدها مثلا یه جور دیگه است. مثلا مسئولین واحدها وظیفه دارن آماده باشن، مثلا فاعل هماهنگی فرض کنید که همچین وظیفه‌ای نداره، ولی ما چون داریم فاعل هماهنگی قهرمان ماست داریم او رو میگیم، او حالا صلات رو دوشش اومده، او هماهنگی رو دوشش اومده. حالا ما خیلی چیزی، من خودم قانع شدم، ولی اگه شما قانع نشید میریم دومش. مثلا بعدم ما دیگه قرار شد که همکاری کنیم، مثلا بگیم که آقا این مثلا حدیث بذارید درجه سه، درجه یک بیارید یه حدیث دیگه بیارید هست، و واقعا هم کمک کنیم دیگه. اگه ما واقعا مجتهد بشیم الان موقعشه. یعنی به نظر من هر که الان بره یه حدیث جور کنه کاملا به این بحث ما بخوره، ما همین الان اجازه اجتهادش میدیم.
آیا احادیث که به منا بخوره
تیسه معطلش نمیگم میدیم اجازه اجتهاد.
آیا احادیث
اینا استفاده کنیم؟ حالا آیات که مثلا تمام شد، حالا کسی کمک نکرد، ما دوتا اقتصار کردیم به دوتا. تو من امروز نشونه آیه سوم، بعد دیدم شاید بس خیلی طولانی بشه، دیگه رفتم کل این وسائل شعر رو بالا پایین میکردم اینو گیر آوردم، بعد رفتم توی نورالاحادیث. فعلا نه خیلی دور از آبادیه، درسته؟
بله روشن، اطرافش روشنه، ولی حالا انقل به این که این روایت در صدد بیان همه شرایط لازم التحصیل و غیر لازم التحصیل نیست. در روایات دیگه هم هست لا صلات الا بفاتحت، لا صلات مثلا لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلات الا صلات، خیلی داره. بنابراین اونا هم بعضی از این شرایطشون به قول معروف میشه مطلق، بعضیشون میشه مشهور. اینجا نمیخواد در مقام بیان فقط دو تا شرط باشه که یکیش لازم التحصیل باشه یکیش غیر لازم التحصیل، بلکه میخواد به قول معروف ارتباط بین طهور رو با صلات بیان بکنه. شما فرمودید اینجا هر در آن واحد دو تا شرط هست، یعنی لازم هست، این درسته، ولی اینها فقط نیست، خیلی چیزهای دیگه هم هست که در روایت
این الان این توی روایتی که به قول حضرت علی به وقت میخوره همون رو بردن، یعنی از همین روایت استفاده کردن. مثلا امام رضا توی جلسه رفتن نماز بخونن، گفتن وقت شده، تو دلیلتون چه گفت اذا دخل الوقت فلا. یعنی بردنش تو چیز
وقت.
یعنی داشتن مناظره میکردن شکر نماز خوندن مثل آقای رئیسی تو کرملین یا مثل تو شهید بهشتی توی جلسه بود همونجا مهر رو گذاشت از کنار میز و
نماز شهید سلیمانی هم اونجا نماز خونده بوده
کرملین
اونجا
ایشون خونده بوده نماز شهید گفتید نه
نماز دوم بود این نماز دوم بود
ببینید حالا این قاعده مندیش یه جا مثلا تو جایی که راجع به وقت صحبت میشه مثلا ایشون بفرمایید که مثلا راجع به مدیریت زمان میشه از یه استفاده کرد الامور برهونون و اوقاتا خب میگه مجن ثمره قبل ایناها کزار به غیر عرضه مثلا کسی که میخواد میوه بچینه هنوز وقتش نرسیده مثلا این مثل کسیست که داره به غیر چیز خب وقت خوبه پس ببین از این هم میشه استفاده کرد جاهای دیگه هم میشه استفاده کرد پس اینجور نیست که این فقط تو طهارت بحث بشه یکی از استفاده ها اینه سوال آیا این دو شرط با هم فرق دارن یا نه؟ بله به قرائن متعدده این دخول وقت قرآن هم هست ما میتونستم همین آیه رو بیاریم دیگه گفتیم خب اضافه است دیگه اگه خواستیم بیاریم اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل تا آخر مثلا دو آیا به شرط لازم و تحصیل هم اشاره میکنه؟ بله تعور آیا صلات نوعی تکلیفه؟ بله سو آیا هر نوع تکلیفی مثلا به جای صلات بذارید صوم بله همینجوره تو صوم شرایطش چیه؟ اون خط الابیز خیط الابیز و خیط الچشی که وقت من الفجر خب هست ولی شرط لازم و تحصیلش چیه؟ طهارت درسته؟ نیت مثلا فرض کن سحری رو تا کجا بخورید نشه فلان کل شرط داره خب هست میگه تو حج که معروف ترین واجب مشروطه در طول تاریخ اونم باز نسبت به بعضی از شرایط به طوری که بعضی ها گفته بودن که اصلا نداریم این قاعدش کردن گفتن نداریم واجب مشروط مشروط یا مطلق مطلق خب اگه اینه پس ما میگیم که این از صلات داره دو واجب دو تا شرطه هر تکلیفی هم این گونه هست بعد وارد مصادیق میشین وارد همش همینجوره به قول آقای متحد الان این تأمین شد دیگه پیدا نکردیم یه مصداقی تو شرعیات قبل از مدیریتی ها درسته شما این رفتید دیدید که تو حج هم همینطوره تو صوم هم همینطوره تو اعتکاف هم همینطوره همهشون وقتی هم دیگه مرهونون به اوقات ها بعد میگید خیلی حالا که اینجوریه پس ما از این قاعده استفاده میکنیم راجع به چهار به اضافه دو هر وظیفه مدیر هر نوع وظیفه یه سر شرایط چی داره؟
گذاشته من یه چیزی عرض کردم گفتم اینا مثلا یه چیزی در بیارن مثلا هر یک روز مثلا هر یک یک حدیث یک چیزی اینا اونجا بیارن مثلا شما 16 ساعت میخواد وقت بذارید مثلا اینو چیز کنید
سلام
اونا میاد میگن این دست شما
سلام
اونا رو دست بندی میکنن آیا به درد شما میخوره به درد اینجا نمیخوره اینا یه مقدار خیلی خوب
بیدن میخواهید بیدن وسعت پیدا میکنه این ما الان ما در حضور عزیزان ما از اون ناامید شدیم 12 ساله هیچ کسی نمیره از قبل از درس چیزی بیاره حتی های سعادتی گفتن ما هرچی بیاریم شما رد میکنم از برای چی بیاریم شما گفت شما مثلا میدید این به درد نمیخواه ولی الان این خوبه که ما این الان گفتیم الان میرون همین کار کنیم یعنی مثلا اساتید برن بگن آه این رو باید از این بحث ما خارجه این خوبه ما پژوهش کردیم مثلا بریم با بعضی از مثلا مراجع و فهول خوزن بحث کنیم بگن آه این رو باید چجوریه اونا هم بگیم همه رو جمع کنیم بعد خیلی راحت شد دیگه شما میخوایم نظر بنیاد رو بگیم، نه نظر آقای قوامی رو. این درس مقدمه چی هست؟ که ما مثلا این بحث می الان فقه و رواتب چرا مورد توجه مقام مرکز پژوهش قرار گیره؟ میگه من چند بار درسش دادم، همین درس رو میگه که این کاربردیه، چون حقوق و دستمزد این است. حالا ما تو هماهنگی هم باید یک کاری کنیم، آقای رضایی هم بپسنده، فلان وزیر هم بپسنده، رئیس جمهور هم بپسنده، مدیران کشور بپسندن که باید طبق این حالت هماهنگی ایجاد کنن. مثلا این راهش چیه؟ راهش اینه که دوستان کمک بکنن. منظورت همین بود دیگه، یا قبل از چیز؟
نه استاد، اینا قبلا بیارم برای شما بنویسم، مثلا اینجا مثلا این آقا تو مدیریت مثلا ما چه بحثی
داریم. حالا یک شما بیارید بسم الله تعالی. مثلا از خودت شروع کنیم، برای فردا یه حدیث بیارید.
میارید؟ ولی
اینکه من یادم میاد تو خونده بودم سوره یوسف یا آیه بود، از اون بصیرت بود شما یه استطاعت. اینجوری نمیشه. برید پیدا یکم روشم فکر بکنید بعد بفرستید. ما فرصت داریم. اینا هدف اصلی ما اجتهاد سازی هم هست، مجتهد، تربیت مجتهد. در اینا تولید علم هم میکنیم، گفتیم تولید علم و تربیت مجتهد دو چشم انداز. خب به جفتش برسیم. خب ما امروز چون 9 باید بریم، نه؟
بله،
10 دقیقه به 9 میان. اما یادم رفت یه صاحبه هست، این آقای مسجدی ها هست، آقای مسلمی فرد.
بله، آقا بابا رساله شو خواهش کردم برای بعد بمونیم،
آقای آقا بابا دیگه. چون با کمال تلخیه دیگه فردا خب ما چون باید شورای راهبردی هم الان هست، یه 20 دقیقه ما میشینیم اگه اجازه بدید، بعد دیگه میریم اونجا. اینو اگه دوستان لطف کنید، مثلا اگه واقعا روش نظر پخته تری مثلا از مشورتی هم بشه، اگه بتونیم این رو باب کنیم خیلی میتونیم پیشرفت کنیم. اگر هم نشد یه روایت دیگه امشب دندمون رو پیدا میکنیم که منطبق تر باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید ما چند دو تا چیز قاطی شد. از آقای آبابایی هم اصفایی میکنیم واقعا. حالا انشالله فردا خوبه نیست؟ که هر وقت دیگه با هم امروز این مصاحبه مثلا ما یادم رفتیم. آقا شرمنده شما، ببخشید من خواست شما اتر شهده رو برد شلس تشریف خدا جهله الله آخر الهد. من پس تا شما آرام میخوریم من یه وضو بگیرم که بعد با بلا فاصله بریم درسم. این آقای سجدی هم گزارشی دارن از زمین اوقاف.